ساعت 15 ایران، خبرها از رادیو فردا. تصاویر ماهواره‌ای نشان می‌دهند ایران بار دیگر ماهواره به فضا پرتاب کرده است. بدهی‌های دولت به بانک مرکزی به 40,000 میلیارد تومان رسید. رئیس گروه ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا میگوید دولت ترامپ معافیت از تحریم‌های نفتی ایران را تمدید نمی‌کند. درود شنوندگان گرامی. تصاویر ماهواره‌ای که امروز منتشر شدند نشان می‌دهند ایران مجدداً دست به پرتاب ماهواره به فضا زده است. شرکت آمریکایی دیجیتال گلوب تصاویری از پایگاه فضایی سمنان در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه منتشر کرده است. در تصاویر روز سه‌شنبه موشکی در مرکز دیده می‌شود و در تصاویر روز چهارشنبه موشک دیگر نیست و آثاری از سوختگی ناشی از پرتاب مشاهده می‌شود. بنابر گزارش رادیوی آمریکایی NPR این تلاش دوباره ناکام بوده است. مقامات در ایران هنوز به این گزارش‌ها واکنشی نشان ندادند. ایالات متحده می‌گوید پرتاب موشک ماهواره‌بر از سوی ایران ناقض قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است. شورای امنیت از تهران خواسته است تا آزمایش موشک‌های بالستیکی که قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای دارند را متوقف کند. بر اساس تازه‌ترین آمارهای بانک مرکزی ایران بدهی‌های بخش دولتی به بانک به حدود 40,000 میلیارد تومان رسیده است. بانک مرکزی با احتساب ماه آبان میگوید بدهی‌های مجموعه دولت و شرکت‌ها و مؤسسات دولتی در ماه آبان رشد چشمگیری داشته، رکورد تازه‌ای زده است. بر اساس این آمار مجموعه بدهی‌های مؤسسات دولتی به علاوه دولت به عدد 67,000 میلیارد تومان رسیده است. افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی از جمله عوامل ساختاری تورمزا به شمار می‌آید که از آن به عنوان پول پرفشار یاد می‌شود. دولت همواره پرداخت یارانه‌های نقدی را یکی از هزینه‌های خود عنوان می‌کند که به رغم کمبود بودجه ملزم به پرداختش است و برای تأمین منابع مورد نیاز این برنامه مجبور به استقراض از بانک مرکزی است. دولت از جمله به سازمان تأمین اجتماعی، پیمانکاران پروژه‌های عمرانی، بانک‌های خصوصی و دولتی همراه بانک مرکزی بدهکار است. برایان هوک رئیس گروه ویژه اقدام ایران در وزارت خارجه آمریکا میگوید دولت دونالد ترامپ برنامه‌ای برای تمدید معافیت از تحریم‌های نفتی ایران ندارد. وی در مصاحبه با شبکه NHK ژاپن که روز سه‌شنبه منتشر شد از کشورهای مشتری نفت ایران خواست از ایران دیگر نفت خریداری نکنند. براین هوک گفت معافیت‌های اعطا شده توسط آمریکا برای این بود که مانع افزایش ناگهانی بهای نفت شود و به گفته وی اکنون به نظر می‌رسد در سال جاری عرضه نفت خام در بازار به اندازه کافی است. دولت آمریکا به 8 کشور مشتری نفت ایران به مدت 6 ماه تا اردیبهشت 1398 معافیت داده است. در همین زمینه بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران روز سه‌شنبه گفت ایتالیا و یونان با وجود معافیت از تحریم آمریکا هیچ نفتی از ایران نمی‌خرند و از توزیع علت آن نیز سر باز می‌زنند. پس از آن که شبکه خبری CNN در گزارش اختصاصی نوشت که سلاح‌های آمریکایی فروخته شده به عربستان سعودی در اختیار جریان‌های افراطی از جمله القاعده در یمن قرار گرفته، برخی از نمایندگان کنگره از آن انتقاد کرده خواهان تحقیق جدی درباره این مسئله شدند. هانا کاویانی.
الیوت انگل رئیس کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا روز چهارشنبه در واکنش به گزارشی مبنی بر کمک تسلیحاتی عربستان سعودی و امارات متحده عربی به جنگجویان مرتبط با القاعده و شبه نظامیان تندرو سلفی در یمن از این گزارش ابراز نگرانی کرد. آقای انگل همچنین این پرسش را مطرح کرد که شاید بهتر آن باشد که محدودیت بیشتری بر فروش تسلیحات نظامی به عربستان سعودی اعمال شود. از سوی دیگر وزارت خارجه آمریکا هم در واکنشی رسمی اعلام کرد که در حال تحقیق درباره اتهامات مطرح شده در گزارش است. عصر چهارشنبه به وقت محلی کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا با 25 رأی موافق در برابر 17 رأی مخالف به قطعنامه رأی مثبت داد که مانع از هر گونه حمایت ارتش آمریکا از ائتلاف به رهبری عربستان سعودی خواهد شد که در یمن علیه شورشیان حوثی مورد حمایت ایران در جنگ است. شبکه خبری CNN روز دوشنبه با انتشار یک گزارش تحقیقی اعلام کرده بود که عربستان و امارات برخلاف تعهدات خود سلاح‌های آمریکایی را به جنگجویان مرتبط با القاعده، شبه نظامیان تندرو سلفی و دیگران دادند. پس از انتشار آن گزارش تحقیقی، سازمان عفو بین الملل روز چهارشنبه در بیانیه امارات متحده عربی را متهم کرد که جنگ افزارهای پیشرفته غربی را به گفته این سازمان بی‌محابا به دست گروه‌های مختلف شبه نظامی در یمن می‌رساند. الیوت انگل، رئیس دموکرات کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا، این گزارش‌ها را بسیار نگران کننده و آزاردهنده توصیف کرده و گفته است دولت آقای ترامپ باید درباره این گزارش‌ها تحقیقات بیشتری انجام داده و برای جلوگیری از تکرار مجدد آن تلاش کند. پیشتر هم ژنرال جوزف ووتل، رئیس ستاد فرماندهی ارتش آمریکا در خاورمیانه، روز سه‌شنبه با اشاره به این گزارش CNN خطاب به کمیته نیروهای مسلح سنای آمریکا خواستار بررسی این مسئله شده بود. سخنان الیوت انگل و دیگر اعضای مجلس نمایندگان آمریکا جدیدترین واکنش‌های مقام‌های ارشد واشنگتن علیه ریاض به شمار می‌رود. نمایندگان کنگره از افزایش چشمگیر تلفات غیر نظامیان در یمن ناراضی هستند. موارد گسترده نقض حقوق بشر و همچنین قتل جمال خاشقجی، روزنامه‌نگار منتقد سعودی در محل کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه نیز موجب تشدید انتقادات نمایندگان آمریکایی از مقام‌های ارشد عربستان شده است. سال گذشته نمایندگان آمریکایی قوانین مختلفی را برای محدود کردن قراردادهای تجاری و نظامی آمریکا با عربستان سعودی معرفی کردند، اما دولت دونالد ترامپ با بسیاری از این قوانین مخالفت کرده است. آقای ترامپ بر این باور است که عربستان سعودی شریک راهبردی واشنگتن در منطقه به شمار می رود و فروش سلاح به این کشور منبعی برای ایجاد اشتغال و کسب درآمد برای آمریکا محسوب می شود. در جنگ یمن که 3.5 سال است ادامه دارد، عربستان و امارات به همراه چند کشور عربی دیگر با حوثی‌ها که از حمایت ایران برخوردارند مقابله می‌کنند. این درگیری منطقه‌ای یکی از وخیم‌ترین بحران‌های انسانی حال حاضر در جهان را به وجود آورده است.
یک اپلیکیشن نمانند هر اپلیکیشن دیگر.
دریافت آخرین اخبار و تحلیل‌ها بدون سانسور، بدون نیاز به فیلتر شکن،
با امکاناتی گسترده برای شهروند روزنامه‌نگاران. ارسال عکس، متن، صدا و فیلم به رادیو فردا.
اپلیکیشن جدید رادیو فردا برای iOS و اندروید.
15:08 ایران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. نمایندگان طالبان و یک هیئت افغان به سرپرستی حامد کرزای، رئیس جمهوری پیشین افغانستان، مذاکرات دو روزه خود را که طی روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه در مسکو صورت گرفت موفقیت آمیز اعلام کردند. امید مرزبان، گزارشگر بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، اینجا در استودیوست. امید، اونها این مذاکرات رو از چه حیث موفقیت آمیز خوندن؟
سلام با شما و شنونده ها. در کل کسایی که این مذاکرات را موفق آمیز خواندن اشتراک کننده های کنفرانس بودن. بدون شک اینها در اعلامیه که هم نشر کردن نقاط مشترکی را که در نظریات اینا مطرح شده بود گنجانیده بودن. به این معنا اینا موفقیت آمیز خواندن که بار نخست بود که یک هیئت طالبا رسما با گروهی از افغان ها میشینن مذاکره میکنن، گرچه این هیئت موقف رسمی نداشت از طرف افغانستان، یعنی حکومت افغانستان یا دولت افغانستان در این نشست حضور نداشت، چون طالبان همیشه انکار کردند که با دولت افغانستان مستقیم مذاکره بکنن. به همین دلیل اینها فکر میکنن که نشست با طالبان خود در کل موفقیت آمیز است، مخصوصا که در این هیئت دو خانم افغان هم حضور داشتن و نظریات و صحبت ها و نگرانی های خود را در حالت برگشت طالبان در نظام با طالبان به طور مستقیم مطرح کردن. از این نگاه ایره یک موفقیت خواندن،
یعنی یک مقدار از افغان های مقیم در اروپا و روسیه هم گزارش شده بود که در این نشست حضور داشتن. برنامه آینده‌ای که اعلام کردن، گفتن که قرار هست این نشست رو ادامه بدن در قطر، اونجا که طالبان دفتری نیمه رسمی داره، البته تاریخی اعلام نشده. دولت افغانستان اشاره کردی که اصلا نماینده‌ای نداشته. کلن چه واکنشی داشته دولت افغانستان؟ همچنین ایالات متحده که فرستادش در امر آشتی افغانستان قرار آخر همین ماه فوریه، 25 فوریه انگار در دوحه قطر باز مذاکراتی با هیئت سیاسی طالبان داشته باشه.
بله، اصل نشست مسکو از طرف رسمن از طرف دولت روسیه هم برگزار نشده بود. کسایی که برگزار کرده بودن افغانای مقیم در روسیه بودن و کسایی که در نشست شرکت کرده بودن شماره زیادشون هم از کابل رفته بودن در نشست و همچنان از قطر که از هیئت طالب. البته درباره واکنش دولت افغانستان خودت گفتیم، رئیس جمهور افغانستان گفته که این یک نشست غیر رسمی هست، هر افغان حق داره به طور آزادانه نظریات خود را بیان بکنه، بره اگر کسی میخواهد در این نشست شرکت بکنه، اما باید بدانند که این نشست جنبه اجرایی نداره و اگر توافق هم در اینجا حاصل میشه او توافق عملی نیست، چون حکومت افغانستان که بخش اصلی مذاکرات با طالبان باید باشه در این نشست حضور نداره. به همین خاطر هم این نشست بیشتر نشست مشورتی هست. و همچنان زلمه خلیلزاد فرستاده خاص وزارت خارجه امریکا در امور صلح و آشتی افغانستان هم اظهارات داشت امروز صبح که در توییت خود نوشت که هیچ توافق با طالبان در قسمت خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان صورت نگرفته. این توییت در پاسخ به سخنان دیروز یکی از اعضای هیئت طالبان بود که او گفت که در مذاکرات قطر با خلیلزاد آمریکا پذیرفته که حدود 7000 سرباز خود را با یک تقسیم اوقات مشخص از افغانستان بیرون خواهد کرد، ولی این سخن را دوباره رئیس هیئت طالبان در مسکو رد کرد و گفت که نه، با طالبان مذاکره در این با توافق در این باره نرسیدن، اما همه جناها حاضرند بپذیرند که نیروهای نظامی آمریکا یا غیر آمریکایی یا خارجی روز نه روز باید افغانستان را ترک بکنند.
سپاسگزاریم. امید مرزبان بود از بخش افغان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. خبرها را از رادیو فردا پی میگیریم. لئوناردو دی کاپریو، بازیگر سرشناس هالیوود و فعال محیط زیست، روز چهارشنبه از طرفدارانش خواست تا نسبت به ادامه بازداشت 8 فعال محیط زیست زندانی در ایران واکنش نشان دهند. وی با بازنشر توییتی درباره ادامه بازداشت فعالان محیط زیست با ناعادلانه خواندن آن گفت باید در کنار کسانی ایستاد که زندگی خود را برای محافظت از آینده کره خاکی و ساکنانش به خطر می‌اندازند. این هنرپیشه آمریکایی از طرفدارانش خواسته است در این رابطه یک نامه اعتراضی آنلاین امضا کنند. 8 فعال محیط زیست بیش از یک سال پیش توسط سازمان اطلاعات سپاه بازداشت شدند. اتهامات امنیتی از جمله جاسوسی و افساد فی‌الارض متوجه آنهاست. برغم آنکه وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی مشخصا اتهام جاسوسی آنها را رد کرده، قوه قضاییه جمهوری اسلامی همچنان این اتهام را وارد می‌داند. عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی ایران، روز چهارشنبه گفت قرار است مبادلات تجاری تهران و بغداد از طریق ایجاد حساب‌های بانکی یورویی و دیناری انجام شود. وی در سفر به عراق و دیدار با همتای عراقیش گفت مبادلات نفت و گاز طرفین نیز با یورو و دینار انجام می شود و تهران و بغداد به مکانیزمی برای بازپرداخت بدهی‌های عراق به ایران رسیدند. یک روز پیش از این بیژن نامدار زنگنه، وزیر نفت ایران، گفته بود که عراق ماهانه 200 میلیون دلار گاز از ایران دریافت میکند، اما بعد از وضع تحریم های ایالات متحده پولی به تهران نداده است. و رهبر گروه شبه نظامی حزب الله لبنان میگوید که سازمان وی در صورت بروز جنگ از ایران دفاع میکند و به گفته او جمهوری اسلامی در مقابله با آمریکا تنها نخواهد بود. حسن نصرالله در اظهاراتش مدعی شد که جمهوری اسلامی در حال حاضر به توصیف وی قوی ترین حکومت منطقه است و اونچه محور مقاومت به رهبری ایران خواند در نیرومندترین حالت ممکن قرار دارد. فشرده اخبار 15:30 ایران.